22 ده شب به وقت تهران صدای ما رو در مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. امروز جمعه 11 آذر ماه 1390 برابر با 2 دسامبر 2011 است. من مرتاد قاسمفر به شنوندگان این مجله 30 دقیقه‌ای خوش آمد میگم. در هر کجای ایران و جهان که هستید در سلامت باشید و آرامش. در فرصت 30 دقیقه پیش رو آخرین خبرها رو خواهید شنید و بعد گزارش ها و تحلیل های رادیو فردا رو درباره برخی از این خبرها. اما قبل از اینکه سرخط گزارش ها رو اعلام بکنم با جمشید زند همراه بشیم و مروری کنیم بر آخرین خبرها. جمشید
با سلام. قطعنامه پیشنهادی اتحادیه اروپا درباره نقض مستمر حقوق بشر در سوریه در شورای حقوق بشر سازمان ملل تصویب شد. قطعنامه پیشنهادی با 37 رأی مثبت، 4 رأی منفی و 6 رأی ممتنع به تصویب رسید. شورای حقوق بشر سازمان ملل 47 عضو دارد. در رأی‌گیری روز جمعه چین و روسیه به قطعنامه پیشنهادی رأی منفی دادند. ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از کشته شدن دست کم 300 کودک و نوجوان توسط نیروهای امنیتی سوریه خبر داده و خواستار ارجاع این موضوع به شورای امنیت سازمان ملل و دادگاه بین‌المللی جنایی در لاهه شده است. بر اساس ارزیابی‌های سازمان ملل تا کنون دست کم 4000 نفر از معتزلین سوری از طرف نیروهای امنیتی و ارتش آن کشور کشته شده‌اند. روز جمعه دیپلمات‌ها و کارکنان سفارت جمهوری اسلامی در لندن ساختمان سفارت را تخلیه کرده و راهی تهران شدند. به دنبال اشغال موقت سفارت بریتانیا در تهران، روز چهارشنبه گذشته وزارت خارجه بریتانیا دستور داد تمامی دیپلمات‌ها و کارکنان سفارت ایران در لندن خاک آن کشور را ترک کنند. دیپلمات‌ها و کارکنان سفارت بریتانیا در تهران هم ایران را ترک کردند. در همین حال وزارت خارجه نروژ اعلام کرده است که روز پنجشنبه سفارت خود در تهران را بازگشایی کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه پس از حمله به ساختمان‌های سفارت بریتانیا در تهران در روز سه‌شنبه نروژ سفارت خود را بست و سفیر جمهوری اسلامی ایران را برای اعتراض به این رویداد فراخواند. رئیس کمیسیون انرژی مجلس میگوید واردات بنزین به ایران متوقف نشده است. به گفته حمیدرضا کاتوزیان در آخرین گزارشی که از طرف مسئولان وزارت نفت به مجلس داده شده به حداقل واردات بنزین اشاره شده ولی سخنی از قطع واردات بنزین به میان نیامده است. رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در این حال گفته است که وی مطمئن نیست تا پایان سال جاری هم در زمینه تولید بنزین ایران به خودکفایی برسد. این در حالی است که مسئولان وزارت نفت بارها از قطع واردات بنزین و حتی صدور آن خبر دادند. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه از ترکیه خواست تا در مواجهه با برنامه اتمی ایران تحریم‌های جدیدی را علیه این کشور به اجرا بگذارد. به گزارش خبرگزاری‌ها آقای بایدن در سفر خود به ترکیه با تأکید بر تمایل آمریکا برای یافتن راه حل دیپلماتیک در مواجهه با برنامه هسته‌ای ایران گفت تحت فشار قرار دادن حکومت ایران نیز امری ضروری است. آمریکا و اتحادیه اروپا به تازگی تحریم‌های جدیدی را علیه ایران به اجرا گذاشتند. دادگاهی در روسیه تنها مؤسسه مستقل ناظر بر انتخابات در آن کشور را به پرداخت 1000 دلار جریمه نقدی محکوم کرد. مؤسسه گلوس شکایت‌های مردم درباره روند انتخابات را ثبت و در وبسایت خود منتشر می‌کند. این مؤسسه تاکنون حدود 4700 مورد شکایت را که بیشتر آنها مربوط به حزب روسیه متحد، حزب حاکم در روسیه است، در وبسایت خود منتشر کرده. دادستانی روسیه مؤسسه گلوس را به نقض قوانین انتخاباتی متهم کرده و گفته است 5 روز پیش از انتخابات انتشار آمار نظرسنجی ها غیر قانونی است. با این حال مدیران مؤسسه اعلام کردند که یک شنبه آینده دست کم 3000 ناظر مستقل انتخاباتی را به حوزه های رأی‌گیری خواهند فرستاد. و دادگاه عالی پاکستان حسین حقانی سفیر سابق آن کشور در آمریکا را ممنوع الخروج کرده است. نقش آقای حقانی در ماجرای جلوگیری از کودتای نظامی در پاکستان دلیل ممنوع الخروج شدن او ذکر شده است. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستان ادعا شده است که آقای حقانی با اطلاع و تایید آصف علی زرداری رئیس جمهوری آن کشور در نامه محرمانه خواستار جلوگیری آمریکا از کودتای نظامی در پاکستان شده است.
جمشید زند بود و آخرین خبرهای ایران و جهان. اما در 30 دقیقه پیش رو چه گزارش هایی در انتظار شنوندگان ماست؟ آخرین دیپلمات‌های ایرانی در بریتانیا هم با یک هواپیمای اختصاصی به سوی تهران پرواز کردند. جمهوری اسلامی میگوید با گل و شیرینی به استقبال اینان خواهد رفت. مرور بر روابط ایران و ترکیه، موضوع گزارش کوتاهی است که در ادامه خواهید شنید. گفتگویی هم میشنوید با یک وکیل پرونده‌های حقوق بشر در ایران که با احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل، درباره پرونده‌هایی که او بر آنها کار کرده دیداری داشته است. و ناوی پیلای، مسئول کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، از جامعه جهانی خواسته است که به دلیل وقوع جنایات جنگی در سوریه دخالت کنند. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، در سفری تاریخی به برمه با آنگ سان سوچی، رهبر مشهور جنبش دموکراسی خواهی در این کشور دیدار کرده. در این باره گفتگویی میشنوید. با مجله شبانگاهی بمانید. آخرین دیپلمات‌های ایرانی مستقر در بریتانیا با هواپیمایی دربست کرایه شده از ایران ایر از فرودگاه بین‌المللی ایسرو، یکی از 4 فرودگاه بزرگ لندن، به سوی ایران پرواز کردند. این عده قرار است در نخستین ساعات بامداد روز شنبه به تهران برسند. آنچنان که علیرضا طاهری از رادیو فردا میگوید، شماری از کسانی که خود را دانشجوی بسیجی عامل حمله اخیر به سفارتخانه‌ای لندن در تهران می‌خوانند، اعلام کردند که با گل و شیرینی به این دیپلمات‌های اخراج شده خوش آمد خواهند گفت.
یک روز پس از پخش تصاویری از حملات لگام گسیخته به سفارتخانه بریتانیا در تهران و در باغ الحک بر پرده تلویزیون‌های جهان، ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا، روز چهارشنبه گذشته در یک سخنرانی قاطع و صریح خطاب به مجلس عوام یا مجلس شورای آن کشور گفت: به دیپلمات‌های ایرانی مستقر در بریتانیا 48 ساعت فرصت داده است تا از آن کشور بیرون روند. ویلیام هیگ در سخنرانیش در مجلس عوام بریتانیا تأکید کرد که حمله لگام گسیخته و اهانت‌آمیز به مراکز نمایندگی دیپلماتیک لندن در تهران و قلهک را بخشی از نظام حاکم بر ایران طراحی و اجرا کرده است. در مقابل، دولت جمهوری اسلامی به ابراز تأسف از وقوع چنین حمله‌ای بسنده کرد، در حالی که اکثریت غریبه به اتفاق بلندپایگان حکومتی در ایران از جمله علی لاریجانی، رئیس قوه مقننه، این حمله را واکنش خودجوش اکثریت مردم ایران خواندند و تلویحاً ستودند. محمد محمدیان، یکی از نمایندگان آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، از این هم پیشتر رفت و حمله به سفارت بریتانیا در ایران را هدف گرفتن کانون فتنه خواند. در چارچوب حکومتی جمهوری اسلامی از لفظ فتنه معمولاً برای توصیف کسانی بهره گرفته می شود که تجدید انتخاب محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری در ایران را فراورده تقلب می دانند. از سوی دیگر، احمد خاتمی از روحانیون میانپایه جمهوری اسلامی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته در تهران نیز بر حمله به سفارت بریتانیا در تهران و قلهک مهر تأیید زد و صدور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در محکومیت این حمله را به عنوان با طناب پوسیده انگلستان به چاه افتادن برابر دانست. این روحانی که به تندگویی بلند آواز است، هر گونه تعارفات دیپلماتیک معمول را به یک سو نهاد و خطاب به همراهان اروپایی بریتانیا گفت: شما اگر یک خرده عقل داشته باشید، تنابتان را به تناب پوسیده بریتانیا گره نخواهید زد. در این حال، رسانه‌های گروهی بین‌المللی از قول کارشناسان تأکید کردند که این حمله خبرساز بیگمان به انزوای بیشتر تهران و اعمال مجازات و تحریم‌های سنگین‌تر بر سران آن خواهد انجامید.
و اما همزمان با سفر معاون رئیس جمهوری آمریکا به ترکیه، خبرگزاری‌های ایرانی از گفتگوی رئیس جمهوری اسلامی ایران با نخست وزیر ترکیه خبر می‌دهند. علیرضا کرمانی در این باره گزارش می‌دهد.
ایران و ترکیه، سلام و احوال پرسی یا ابراز نگرانی؟ پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران میگوید محمود احمدی نژاد و رجب طیب اردوغان در گفتگوی تلفنی با هم احوال پرسی و برای دو ملت آرزوی سلامتی و بهروزی کرده اند. خبر به همین کوتاهی است، اما خبرهای دیگری هست که نشان می‌دهد دو همسایه این روزها حرفهای دیگری هم به هم می‌زنند. یک دیپلمات ترکیه به خبرگزاری فرانسه گفته احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه رو در رو به همتای ایرانیش علی اکبر صالحی گفته کشورش نگران حرفهای برخی فرماندهان سپاه پاسداران است. وزیران خارجه ایران و ترکیه در حاشیه نشست فوق العاده سازمان همکاری های اسلامی که روز چهارشنبه در جده عربستان سعودی برگزار شد دیدار کرده اند. موضوع نشست فوق العاده هم چیزی نبوده جز یکی از مسائلی که ایران و ترکیه درباره آن اختلاف نظر اساسی دارند، یعنی اوضاع سوریه. برخی وبسایت‌های خبری ایرانی در روزهای گذشته نوشتند که علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در سفری به ترکیه با عبدالله گل رئیس جمهوری آن کشور دیدار کرده و به او گفته اگر به رفتار اشتباهتان درباره سوریه پایان ندهید بیگمان دوستی با ایران را هم باید فراموش کنید. حدود 10 روز پیش هم سرتیپ پاسدار حسین حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه پاسداران در سخنرانی خود در خرم‌آباد گفت در صورتی که تهدید شویم اول سپرهای موشکی ناتو در ترکیه را می‌زنیم و بعد به دنبال اهداف بعدی خواهیم بود. اما روز جمعه و درست همزمان با آنکه خبرگزاری رسمی ایران از احوال پرسی تلفنی رئیسان دو دولت ایران و ترکیه سخن می گفت جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا مهمان ترکیه بود. به گزارش خبرگزاری ها جو بایدن از مقام های آنکارا خواست آنها هم به صف تحریم کنندگان جمهوری اسلامی ایران بپیوندند. به گفته معاون رئیس جمهوری آمریکا در کنار راه حل دیپلماتیک افزایش فشار بر حاکمیت ایران هم ضروری است.
چهار ماه از آغاز رسمی کار احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران می‌گذرد. هرچند جمهوری اسلامی به آقای شهید روادید ورود به ایران را نداده، اما او اولین گزارش خود را 1.5 ماه پیش ارائه کرد. او در این گزارش به نکات متفاوتی اشاره داشت، اما گزارش فاقد اطلاعاتی درباره کشته شدگان در نارامی‌های پس از انتخابات سال 88 بود. در پی آن احمد شهید از همه قربانیان و شاهدان نقض حقوق بشر در ایران به ویژه آنهایی که پس از انتخابات متحمل بازداشت، زندان، شکنجه و نظاران شدند خواست تا به هر وسیله ممکن با او تماس بگیرند. محمد مصطفی وکیل ایرانی و فعال حقوق بشر که وکالت تعدادی از نوجوانان محکوم به اعدام را بر عهده داشته و در برخی موارد موفق شده اعدام سنگسار موکلانش را متوقف کند، روز جمعه با احمد شهید در پاریس دیدار کرد. محمد مصطفی در گفتگو با الهی روانشاد از رادیو فردا چنین میگوید:
این جلسه‌ای که امروز من با آقای شهید داشتم با دعوت ایشون بود به عنوان کسی که وکالت افراد بسیار زیادی رو در رابطه با پرونده‌های حقوق بشری در موضوعات مختلف داشتم، قرار شد من دیده‌های خودم رو به عنوان یک شاهد و معلومات خودم رو از قوانینی که در جمهوری اسلامی ایران وجود داره رو با آقای شهید بگم. در مدت 1 ساعتی که من وقت داشتم تا جایی که در بضاعتم بود و توانم بود در رابطه با مسائل مختلف حقوق بشر، اعدام‌های خودسرانه و فراقانونی که پس از انقلاب به خصوص اعدام‌های سال 67 رخ داد و مصادره اموال و خیلی از مسائل دیگه در رابطه با نحوه رسیدگی به پرونده‌های سیاسی و امنیتی، در رابطه با اینکه حق راهپیمایی و تجمعات در ایران برای افراد خاصی به خصوص سپاه و بسیج وجود داره و در رابطه با مجازات اعدام و قصاص و سنگسار و حقوق زنان و کودکان و اقلیت‌ها و در نهایت هم موضوع مهمی رو که اخیراً مجلس شورای اسلامی به تصویب رسونده رو عنوان کردن. در مجلس شورای اسلامی اخیراً تصویب شده که کسانی که اقدام علیه امنیت کشور داخلی و خارجی کشور کنند یا به صورت گسترده نشر اکاذیب کنند مجازات اعدام برای اونها در نظر گرفته خواهد شد. در رابطه با مجرمین مواد مخدر، وضعیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و بسیاری از موارد مختلف با ایشون صحبت کردم و نامه‌ای هم در 36 صفحه نوشتم و به ایشون دادم و قرار بر این شد که مجدداً یک گزارش مفصل‌تری در رابطه با جزئیات پرونده‌هایی که داشتم به ایشون ارائه بدم.
آقای مصطفی، تصور می‌کنید دیدارهای از این دست تا چه حد در گزارش احمد شهید تاثیرگذار باشه؟
اخبار و اطلاعاتی که در رابطه با نقص حقوق بشر در ایران وجود داره کافی هست برای اینکه ما به این نتیجه برسیم که در ایران در رابطه با وضعیت حقوق بشر چه می‌گذرد. ولی آقای احمد شهید این وظیفه رو و این تکلیف رو دارند که در کنار اخبار و اطلاعاتی که از رسانه‌های مختلف کسب می‌کنند، از شاهدین و کسانی که خودشان قربانی جرم شدن و کسانی که خودشون متحمل خسارات معنوی و مادی از طرف جمهوری اسلامی شدن نسبت به قوانین و حکومتی که جمهوری اسلامی بر اساس اون نقض حقوق بشر انجام میده رو از نزدیک ببینن. بنابراین ایشون تکلیف دارن این کار بکنن و خوشبختانه این امر رو به خوبی دارن انجام میدن. ایشون یک تور 8 روزه در اروپا دارن و بعد از اون در کشورهای دیگر در آمریکا، انگلیس خواهند رفت و اطلاعات خودشون رو تا 15 دسامبر قرار هست که جمع بکنن و تا مارس گزارش نهایی خودشون رو به سازمان ملل ارائه بدن.
آقای مصطفی، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران، احمد شهید روادید ایران رو نگرفته و به ایران نخواهد رفت. این مسئله تا چه حد بر اعتبار گزارش او تأثیر خواهد داشت؟
من فکر نمی کنم بر اعتبار این گزارش تأثیر بذاره، بر اعتبار جمهوری اسلامی در از تأثیر میگذاره. هرچند که افراد بسیار زیادی هستن که در خارج از کشور قربانی نقض حقوق بشر شدن و می توانن شهادت بدن که در ایران چه گذشته. ایران مثل کره شمالی نیست که حکومتش به صورت بسته عمل کنه و اجازه نده کسی حتی خارج از کشورش اقامت داشته باشه.
شهریور 1381، پایگاه شهید مولا، کرمان. چند بسیجی استخاره کردند تا زمین را از فساد پاک کنند و از اینجا بود که قتل‌های محفلی کرمان آغاز شد.
بازخوانی یک پرونده از شنبه 12 آذر ماه 8:30 شب به وقت تهران.
وزیر امور خارجه آمریکا هیلاری کلینتون در یک سفر تاریخی بعد از نیم قرن که مقامی آمریکایی در این سطح به کشور برمه یا میانمار نرفته بود به این کشور سفر کرد و با آنگ سان سوچی برنده جایزه صلح نوبل در این کشور دیدار کرده است. در همین باره مینا بهارمست با رامین جهانبگلو صحبت کرده و از او پرسیدی که نظرش در این باره چیست؟
سفر خانم هیلاری کلینتون به میانمار بسیار مهمه برای اینکه ایشون اولین وزیر خارجه آمریکا هستن که بعد از 50 سال به میانمار میرن. به ویژه دیدار ایشون با خانم آنگ سان سوچی بسیار مهم هستش به خاطر اینکه خانم آنگ سان سوچی به تازگی اعلام کرده بودن که در انتخابات آتی میخوان خودشون و حزبشون شرکت کنن و به نوعی اعتقاد داشتن که میانمار در جاده دموکراسی هنوز دارد قرار میگیره. من فکر میکنم که در حقیقت سفر خانم کلینتون هم قدم مثبتی برای دموکراسی هستش در میانمار، همین که به نوعی خانم کلینتون و آمریکایی‌ها خب ابراز نگرانی میکنه از این مسئله که میانمار به کره شمالی از نظر همکاری نظامی و هسته‌ای نزدیک بشه و همطور با چین و به نوعی میخوان که از این هم جلوگیری کنه.
چه چیزی سبب شده که خانم سوچی به این نتیجه برسه که باید با حکومت این کشور همکاری کنه؟
ببین خیلی معتقدن که آنگ سان سوچی به نوعی ماندلای میانمار هستش و به خاطر حرکت‌های خشونت پرهیزی که ایشون داشتن همونطور که ماندلا داشت، آزادی ایشون قدم مثبتی در جهت دموکراسی در میانمار هست که بدون حضور و شرکت آنگ سان سوچی اصلا امکان پذیر نیست و بدون شرکت حزبش جامعه ملی برای دموکراسی NLD. این دلیلش خیلی روشنه، برای اینکه فشارهای خارجی که بر دولت میانمار بوده از نظر اقتصادی و سیاسی خب موجب شده که به هر حال آنگ سان سوچی نقش بسیار مهمی رو بازی کنه برای اصلاحات سیاسی و اقتصادی آتی میانمار. من فکر می‌کنم که ایشون به عنوان یک استراتژیست و سیاستمدار خیلی لایق میدونن که حضورشون در آینده میانمار بسیار مهم هستش.
یعنی از نظر شما روش و منش مسالمت جویانه خانم سوچی سبب شده تا حاکمانی که در این کشور هستن در میانمار به این نتیجه برسن که میتونن به دنیای خارج اعتماد کنن و حتی این اجازه رو بدن که وزیر خارجه آمریکا بره به پایتخت این کشور و با رهبر مخالفان دیدار کنه؟
بله، من فکر میکنم که اگر خانم آنگ سان سوچی نبود حتما چنین قدم‌های سخت‌تر برداشته میشد، به ویژه با جنگ طلبی و خشونت طلبی که در میان ارتشیان میانمار ما سراغ داریم و شاید در میان بعضی از احزاب. من فکر میکنم که خانم آنگ سان سوچی نقش بسیار مهمی رو بازی کردن در اینجا به عنوان یک ندای اخلاقی برای میانمار.
واقع گرایی خانم سوچی تا چه حد میتونه در وضعیت که امروز در این کشور به وجود اومده مؤثر باشه؟ خانم سوچی هرگز آدمی نبوده که از به اصطلاح مخالفت با غرب و امپریالیسم و اینجور چیزا حرف بزنه.
خب ایشون یه سیاستمدار پراگماتیک هستن و یک سیاستمدار همونطور که شما میگین واقع‌بین هستن و دقیقاً سیاست خارجی امروز دنیا رو میشناسن و خب بخشی زیادی از عمرشون رو در سیاست گذروندن، به ویژه که پدرشون هم در سیاست بوده و در با ژاپنیا مبارزه کرده در دوران استعمار ژاپن بر میانمار. بنابراین آنگ سان سوچی اصلا توی چنین محیطی بزرگ شده و با سیاست کاملا آشنایی داره و خب طبیعی هم هستش که یک زن حرفه‌ای در زمینه سیاست و به خوبی میتونه همین الان با اینکه رئیس دولت نیست به نوعی مثل رئیس دولت با خانم هیلاری کلینتون برخورد میکنه. من کاملا به این مسئله اشاره میکنم که خانم آنگ سان سوچی سیاستمداری هستن که دارن برمه رو یعنی میانمار رو به دموکراسی میرسونند و خب اگر ایشون وجود نداشتن حتما چنین چیزی اتفاق نمیافتاد. و خب یکی از دلایلی که ما در خیلی از کشورها از جمله ایران میبینیم که ما نمیتونیم به سختی ما میتونیم در جاده دموکراسی قرار بگیریم فقط مسئله عدم اعتماد اجتماعی مردم ایران به رهبراشون نیست، ولی ضمناً این است که چنین رهبرانی هم وجود ندارن.
و ما در ادامه از شما دعوت میکنم که سری بزنیم به شنوندگان و دیدگاه های تعدادی از شنوندگان که با ما در میون گذاشتن. همکارانم برای این ساعت آمادش کردن.
تحریم میکنن ایرانو، اینا همه بر ضد مردمه، اینا دولت هیچ مشکلی پیدا نمیکنه.
حمله به سفارت انگلیس صد روز گذاشتن روز 3000 میلیارده که مردم فراموشش کنن. طولی نمیکشه با یه برنامه‌ریزی دیگه این موضوع فراموش میشه.
من این درگیری رو در راستای جنگ قدرت میبینم و فکر کنم در آینده با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت.
میخواستم خطاب به مسئولین بگم که ما ملت میخواییم با جامعه جهانی روابط دوستانه داشته باشیم. سران نظام با فریبکاری‌هاشون اسم و منش ایرانی ها رو توی کل دنیا به اعتبار بی‌ارزش کردن. وقت شما دیگه تموم شده.
شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو نقض فاحش حقوق بشر در سوریه را به شدت محکوم کرد، اما پرونده را به شورای امنیت ارجاع نداد. ناوی پیلای مسئول کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل پیش از رأی گیری خواستار دخالت جامعه جهانی و ارجاع موضوع به شورای امنیت و دادگاه بین المللی جنایت‌های جنگی شده بود. ایلیا جزایری درباره سخنان ناوی پیلای و آخرین وضعیت سوریه گزارش می‌دهد.
نافی پیلای مسئول کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار حرکت جامعه جهانی برای حمایت از غیر نظامیان در سوریه در مقابل سرکوب شدید دولتی شد. پیلای که جمعه در نشست فوق‌العاده شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد سخن می گفت اعلام کرد که در جریان سرکوب اعتراض‌های سوریه بیش از 4000 نفر کشته شده اند که دست کم 307 تن از آنها کودک هستند. بیش از 8 ماه از آغاز اعتراض‌ها در سوریه می‌گذرد. خواست معترضان سرنگونی نظام بشار اسد رئیس جمهور این کشور است. نافی پیلای افسود در صورت متوقف نشدن سرکوب شدید اعتراض‌ها که از سوی نیروهای دولتی اجرا می‌شود، سوریه به سمت جنگی داخلی در تمام ابعاد آن پیش خواهد رفت. با توجه به شکست واضح حکومت در حمایت از غیر نظامیان، جامعه جهانی باید اقدام‌های فوری برای حمایت از مردم سوریه به اجرا بگذارد. باید کشتارها، شکنجه‌ها و تمام انواع خشونت‌ها متوقف شود.
Report documents widespread systematic and gross violations of human rights and fundamental freedoms by Syrian authorities.
کمیسیون ما اسناد و شواهد نقض گسترده و فاحش حقوق بنیادی شهروندان را در سوریه توسط مقام‌های این کشور ثبت کرده است. اعمالی چون کشتن کودکان با شلیک گلوله یا ضرب و شتم، بازداشت‌های خودسرانه، خشونت و شکنجه جنسی به ویژه بازداشت شدگان مرد و کودکان و شماری از زنان در برخی اماکن.
The commission collected evidence of sexual violence against civilians, especially sexual torture of male detainees.
او همچنین خواستار آن شد که شورای امنیت سازمان ملل متحد پرونده سوریه را به دادگاه بین المللی جنایت‌های جنگی بفرستد، چرا که به گفته او در این کشور جنایت علیه بشریت از سوی نیروهای دولتی روی داده است. مسئول کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنین از حملات رو به افزایش جدا شدگان از ارتش سوریه علیه نیروهای دولتی ابراز نگرانی کرد. جدا شدگان از ارتش سوریه که گروهی با نام ارتش آزاد سوریه تشکیل دادند، جمعه با حمله به ساختمانی وابسته به سازمان اطلاعات 8 تن از نیروهای دولتی را در شمال کشور کشتند. در همین حال جمعه تظاهرات ضد دولتی در شهرهای مختلف سوریه ادامه یافت. این روز را معترضان جمعه منطقه حفاظت شده نامیدند. طرح ایجاد منطقه حفاظت شده در خاک سوریه از سوی ترکیه ارائه شده است. بر این پایه معترضان سوری خواستار ایجاد منطقه امن توسط نیروهای خارجی شدند که در آن بتوانند از سرکوب نیروهای دولتی پناه گیرند و کمک‌های انسان دوستانه دریافت کنند. بنابر اعلام شورای عمومی انقلاب سوریه، در جریان سرکوب تظاهرات تا ساعت بعد از ظهر روز جمعه دست کم 12 نفر در این کشور کشته شدند. از سوی دیگر و در جریان تحریم‌های اعمال شده بر سوریه، شرکت نفتی رویال شل اعلام کرد که تمام فعالیت‌های خود را در این کشور متوقف خواهد کرد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران، روزها از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23 از رادیو فردا.
در ساعت 22:29 دقیقه و 30 ثانیه هستید. در پایان مجله شبانگاهی من مهرداد قاسم فر از شما دعوت میکنم همچنان شنونده رادیو فردا بمانید تا مجله نیمه شب رأس ساعت 12 شب به وقت تهران. من باز هم با شما خواهم بود.